الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
مستأجران زیر بار قراردادهای زیرزمینی نرند، دادگاه‌ها حکم تخلیه نمیدن. نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با حمایت از مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا در تعیین سقف برای افزایش اجاره بها گفته این مصوبه برای اجرا به مشاوران املاک ابلاغ شده و مشاوران املاک قراردادها رو با توجه به سقف تعیین شده برای افزایش اجاره تنظیم کنند. این سقف در تهران 25%، در کلان شهرها 20% و برای سایر شهرها 15% تعیین شده. آقای عقبایی اضافه کرده که مستاجران به هیچ عنوان نباید زیر بار قراردادهای زیرزمینی برن، چون مصوبه ستاد ملی کرونا لازم الاجراست و در اون جلوی راه‌های فشار به مستاجران گرفته شده. نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته همه نگران یک سونامی در بازار اجاره بهای خونه بودند، اما مصوبه ستاد ملی کرونا به داد رسید و بازار اجاره رو کنترل کرد. شما هم اگر درباره اظهارات آقای عقبایی و تأثیری که مصوبه ستاد کرونا در بازار اجاره گذاشته نظر یا موردی رو دارید، میتونید اون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا میگه اگه ایران خودرو و سایپا ساخت خودروهای برقی رو آغاز نکنن، شرکت مپنا آستین بالا میزنه و برای ساخت خودروهای برقی دست به کار میشه. به گفته آقای علی آبادی، فناوری ساخت خودروی برقی بیش از 30 ساله که در دانشگاه ها تدریس میشه و پیش بینی شده که تا 10 سال آینده همه خودروها در اروپا برقی خواهند بود. مدیر عامل مپنا درباره ایستگاه های شارژ خودروهای برقی هم گفته این شرکت برنامه‌ریزی کرده که در همه استان ها ایستگاه های شارژ خودروهای برقی بسازه و در حال حاضر یک ایستگاه در تهران ساخته و ایستگاهی را هم در مشهد تا 2 هفته دیگه افتتاح میکنه.
پای بنیاد مستضعفان برای کمک به مستأجران نیازمند باز شد. رئیس بنیاد مستضعفان میگه این نهاد برای ودیعه و اجاره مسکن افراد تحت پوشش و نیازمند از طریق 2 سازمان حمایتی کمیته امداد امام و سازمان بهسیستی 230 میلیارد تومان امروز به صندوق قرض الحسنه کمیته امداد واریز میکنه. آقای فتاح گفت با مجوز هیئت امنا 150 میلیارد تومان ودیعه بدون کارمزد و 2 ساله در اختیار خانواده های تحت پوشش 2 سازمان حمایتی و سایر نیازمندان توی شهرها و روستاها قرار میگیره. به گفته آقای فتاح از این مبلغ 100 میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و 50 میلیارد تومان هم در اختیار سازمان بهسیستی قرار میگیره.
مراسم وداع با پیکر شهید دفاع مقدس نسیم افغانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم که با رعایت نکات بهداشتی در رواق بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، خادمان بارگاه منور رضوی، خانواده معزز شهدای مدافع حرم و جمعی از اعضای لشکر فاطمیون حضور داشتند. به گفته آقای ساقی، مسئول واحد ایثار و شهادت اداری تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب و به نشانه حق شناسی ملت بزرگ ایران از مردم مجاهد و مقاوم افغانستان، پیکر این شهید در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. شهید نسیم افغانی از شهدای افغانستانی دوران دفاع مقدس که از لشکر 5 نسل خراسان عازم جبهه های نبرد علیه رژیم بعث عراق شد و برای دفاع از انقلاب اسلامی در 31 سالگی به شهادت رسید. پیکر این شهید والا مقام چندی پیش در منطقه عملیاتی والفجر 1 فکه تفحص و شناسایی شد.
وقتی تفکر خلاق جهادی لبهای تشنه آب رو در روستاهای تفت زده از گرما و بی آبی سیراب میکنه، در حالی که همه ساله بخشایی از جنوب کشور به علت گرمای هوا، ناکافی بودن منابع آب و مدیریت غلط منابع از مشکل بی آبی رنج میبره، حالا وزارت نیرو از اجرای طرح آزمایشی خبر داده که در اون آب کشاورزی پس از تصفیه در اختیار مردم قرار میگیره. آقای جعفرزاده، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو، گفت این طرح در روستاهای 4 استان جنوبی کشور اجرا میشه.
طرحی که تو قالب محرومیت زدایی اجرای پکیج ارتقای کیفیه تو بعضی از روستاهای خاص ما که منابع آبی ما فاقد کیفیت ابتدایی برای شرب هستن، که ما 4 استان رو به صورت پایلوت در نظر گرفتیم: استان خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان، که پکیج‌های تصفیه آب رو برای این مجموعه ها در نظر میگیریم و برای ارتقاء سطح کیفی این روستاها این پکیج‌ها اتفاق میفته و تبدیل منابع آب شرب بی کیفیت یا فاقد کیفیت به آب شرب که بشه ازش استفاده کرد در حوزه آب شرب، که این جزء پروژه‌ای است که هم به لحاظ عدد ریالی هزینه زیادی داره، هم با توجه به اینکه خیلی از این روستاهای ما نقاط صعب العبور یا بسیار سخته، ما با استفاده از کمک چه بسیج سازندگی چه قرارگاه‌های محرومیت زدایی که وجود داره برنامه داریم که بتونیم این پروژه رو با هم دیگه ببریم جلو. این تر اگر اجرا بشه تو حوزه محرومیت زدایی فوق‌العاده است.
موسوی خوئینی‌ها باید پاسخگو باشه نه سوال کننده. آقای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در واکنش به نامه اخیر موسوی خوئینی‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور گفته خوئینی‌ها به عنوان حامی مسببان وضع فعلی باید پاسخگو باشه نه سوال کننده. نماینده مردم مشهد نامه موسوی خوئینی‌ها رو یه شگرد قدیمی توصیف کرده و گفته او از روش فرار به جلو استفاده میکنه و ملت با بصیرت ما اونقدر فهیم هستند که فریب این بازی‌های سیاسی رو نخورن. حجت الاسلام روحانی از اعضای دفتر امام رحمت الله علیه هم در واکنش به نامه موسوی خوئینی‌ها به رهبر انقلاب و شکایت از وضع اقتصادی کشور از نویسنده نامه پرسیده بعد از چند سال گرونی و تورم تازه از خواب بیدار شدی؟ جالبتر از همه واکنش آقای زرقامی رئیس اسبق رسانه ملیه که در صفحه شخصیش در فضای مجازی با طعنه نوشته آقای موسوی خوئینی‌ها مرجع ما دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی بود و با فتوای او بود که دانشجویان مجوز خوندن نماز رو با شلوار رنجر غنیمتی از جاسوسان امریکایی به دست آوردن. به گفته ی آقای زرقامی درست‌ترین بود که موسوی خوئینی‌ها نامه گلایه‌آمیزش رو 3 سال قبل اون هم خطاب به رئیس جمهور منتشر می‌کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 احتمال دست داشتن باندهای داخلی رو در قتل قاضی منصوری در رومانی رد نکرد. به گفته آقای زنوری ابعاد پرونده قتل این متهم پرونده فساد تبری هنوز مبهمه و گمانه های زیادی در این باره مطرحه. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 10 اضافه کرده که یکی از گمانه های مطرح اینه که باندی مخوف در داخل کشور فعالی که افراد مطلع از فسادهای اقتصادی رو حذف میکنه. به گفته یه نماینده مردم قم در خصوص این پرونده ممکنه پیوندی بین برخی جریانهای داخل و خارج کشور وجود داشته باشه، چون قتل یک قاضی که در اختیار کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی عملاً غیر ممکنه. آقای زنوری یکی دیگه از احتمالات رو این دونسته که عناصری در قوه قضاییه بخوان فضا رو آشفته کنن تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم بشه. به تازگی نیروی انتظامی از رومانی خواسته نتیجه آزمایش های DNA جسد قاضی منصوری رو به ایران بفرسته، چون انتشار عکس مربوط به انتقال جسد منتسب به قاضی منصوری ابهامات درباره قتل اون رو تشدید کرد.
درخواست حکم جلب ترامپ رئیس جمهور امریکا گل کرد. اقدام دادستان تهران در صدور درخواست از پلیس بین الملل برای صدور حکم جلب ترامپ رئیس جمهور امریکا و 35 تن دیگه به جرم ترور سردار سلیمانی با استقبال گسترده کاربران فضای مجازی به خصوص کاربران امریکایی مواجه شد. این استقبال اونقدر گسترده بود که هشتگ حکم جلب ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر به قول توییتر بازها ترند شد. قاضی القاسی مهر دادستان تهران دستور تعقیب قضایی ترامپ رئیس جمهور امریکا و 35 شخص دیگر را به علت مشارکت در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی صادر کرده و از اینترپل خواسته برای تعقیب و تحویل اونها به ایران کمک کنه. این حکم بازتاب زیادی هم در رسانه‌های جهان داشته و بسیاری از این رسانه‌ها از این حکم شجاعانه استقبال کردند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل از اجرای قطعنامه 2231 و پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران عصر امروز به صورت مجازی برگزار میشه. قراره وزیر خارجه کشورمون هم توی این نشست تصویری شرکت کنه. سفیر ایران در سازمان ملل پیش بینی کرده آمریکا در نشست امروز شورای امنیت باز هم منزوی میشه. به گفته آقای تخت‌روانچی، آمریکا در جلسات گذشته شورای امنیت تنها کشوری بوده که از برجام انتقاد می‌کرده و موضع متفاوتی درباره قطعنامه 2231 داشته. او این رو هم گفت که یکی از موارد نادر در تاریخ سازمان ملل اینه که کشوری مثل آمریکا که خود از بانیان قطعنامه 2231 بوده، حالا نه تنها اون رو نقض که دیگران رو به خاطر اجرای اون تنبیه میکنه.
اردشیر زاهدی وزیر خارجه پهلوی برای برادر زنش آرزوی داشتن عقل کرد. آقای زاهدی که داماد شاه مخلوعه در مطلبی در فضای مجازی از بد شدن حالش خبر داده و گفته دکترها مرتب بهش سر میزنن و او از این وضع خسته شده. وزیر خارجه رژیم شاه میگه رضا پهلوی براش آرزوی مرگ کرده و او هم در جواب گفته من هم برای تو آرزوی ذره‌ای عقل میکنم شاهزاده متوهم. سفیر کشورمون در امریکا و انگلیس در زمان رژیم پهلوی که این روزها اظهار نظرهای تازه‌اش درباره ایران به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده، همچنین در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تحریم‌های امریکا را ضد ایران برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و بشری توصیف کرده و گفته از اینکه هموطنانش به علت تحریم‌های امریکا در فشارن ناراحته، اما به عنوان یک ایرانی به اونا افتخار می‌کنه که سختی‌های دوران تحریم رو به دوش می‌کشن. وی برخی ایرانی‌ها خارج نشین رو که تلاش میکنن امریکا رو به درگیری با ایران بکشونن خائن دونسته و تأکید کرده که تاریخ خلیج فارس مدیون ایرانه. اردشیر زاهدی یه بار دیگه از مجاهدت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تجلیل کرده و گفته تا ابد از او با احترام یاد میکنه، چون سردار سلیمانی یک ژنرال تمام عیار بود که برای وطنش میجنگید.
رواج زندگی سگی در انگلیس در نشانه از اوج انحطاط اخلاقی و بحران اقتصادی در غرب، بیش از 10,000 نفر در انگلیس خودشون رو به سگ تبدیل کردن و با پوشیدن لباس سگ انسان سگ نما شدن. در روزهایی که غربی ها دم از پیشرفت و تمدن میزنن، به تازگی توی انگلیس پدیده باب شده که در اون افرادی که تمایلات همجنس گرایانه دارن لباس های چرم گرون قیمت که شبیه لباس سگ تنشون میکنن و چهار دست و پا در حالی که قلاده به گردن دارن کنار صاحبشون حرکت میکنن. این انسان های سگ نما از غذا خوردن توی ظرف های مخصوص غذای حیوانات لذت میبرن و رفتارهای جنسی حیوانات رو هم تقلید میکنن و تمایلاتشون رو مانند یک حیوان در جامعه انگلیس به معرض نمایش میذارن. البته از اونجا که به قول معروف بیمایه فطیره، انسانهای سگنما این کار رو مجانی انجام نمیدن و بابتش تا 70,000 دلار از صاحب خودشون پول میگیرن.
و سازمان انتقال خون از بیماران بهبودیافته کرونایی خواست به شکرانه شفای بیماری پلاسمای خونشون رو برای درمان سایر بیماران اهدا کنن. مدیر کل انتقال خون خوزستان تأثیر پلاسما رو در درمان کرونا شگفت‌آور توصیف و ابراز امیدواری کرده که مردم از اهدای این ماده حیاتی در نجات جان بیماران و پیشبرد کارهای تحقیقاتی بیشتر استقبال کنن. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم میگه شواهد نشون میده که پلاسما درمانی تا 50% از میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کم میکنه.
اما شاخص بازار بورس الان 1,540,971 واحده که در مقایسه با دیروز 59,033 واحد بالا رفته. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:08 است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 11:15. با رادیو ایران، رادیوی مهر و آگاهی همراه هستید. قدردان حمایت‌های شما هستیم و دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدمون یعنی رهاورد باشید. رهاورد.
به نام ایزد منان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 10 تیر ماه 1399 هجری شمسی مطابق است با 8 ذی‌قعده 1441 هجری قمری و برابر است با 30 ژوئن 2020 میلادی. امروز روز بزرگداشت صائب تبریزی و روز صنعت و معدن. این روز رو به همه صنعتگران تبریک می‌گیم. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان بهترین راهکار پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در تعطیلات کرونایی. بدون تردید دانش آموزان هر جامعه سرمایه‌های گرانبهایی‌اند که اگر به اونها بی‌توجهی بشه برای جامعه مشکلات عدیده‌ای به وجود میاد و باید سال‌ها تاوان ضرر و زیان اونها پرداخت بشه. اینکه یک دانش آموز در مدت تحصیلات ابتدایی تا اخذ دیپلم متوسطه حدود 4 سال از عمر خود رو در فراغت به سر میبره واقعیت و حقیقتی است که کمتر بهش توجه شده. پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان به یک مشکل برای خانواده ها تبدیل شده. برخی افراد فکر میکنن که فراغت یعنی بیکاری، در حالی که اوقات فراغت از جمله زمانهای با ارزش زندگی انسانی. دانش آموزان در ایام فراغت میتونن به کارهایی که علاقه دارن بپردازن و تجربه های خوبی به دست بیارن. حتی گاهی همین کارهایی که در اوقات فراغت انجام میدن سبب میشه که مسیر زندگیشون عوض بشه. پر کردن ساعات بعد از مدرسه به روشی هدفمند و منظم از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی به وسیله دانش آموزان پیشگیری می‌کنه. اما این یک واقعیته که کرونا وضعیت زندگی رو تغییر داده و در وهله اول پذیرش این تغییر مهمه. در قدم بعدی باید فرایند زندگی و نگرش‌ها و مهارت‌های خود رو تغییر بدیم و اگر همچنان بخوایم با رویکرد سابق کارها رو انجام بدیم با شکست روبرو میشیم و حتی ممکنه که صدمه ببینیم. ما در این شرایط باید از ظرفیت‌های داخل منازلمون حد اکثر استفاده رو بکنیم. موضوع مهمتر اینه که این روزهای فرصت طلایی برای والدینه که پیشتر زمان وقت گذاشتن برای بچه‌هاشون رو نداشتن و کمتر با اونها صحبت می‌کردن. اما قرار هم نیست همه ضعف‌ها و محدودیت‌های سابق رو با در خانه ماندن جبران کنیم. بهترین کار برای گذراندن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان مطالعه است. با مطالعه اطلاعات کودکان و نوجوانان افزایش پیدا می‌کنه و این کار باعث توسعه آگاهی یعنی تدبر درست و پیشرفت در جامعه میشه. نوجوانان میتونن در این دوران با مفاخر ادبیات ما مثل فردوسی، سعدی و حافظ آشنا بشن. برای پر کردن اوقات فراغت کودکان میشه با اونها بازی‌هایی مثل منچ و مارپله که هیچ وقت هم قدیمی نمیشن کرد. و کار دیگه‌ای که والدین میتونن بکنن اینه که مثلا مسابقه نقاشی با بچه‌ها بذارن. از این طریق بچه‌ها میتونن بخشی از احساسات خودشون رو بروز بدن. یکی از مهمترین مسائلی که باید در نظر داشته باشید فعالیت‌های خانوادگی است. بنابراین کمک کردن در آشپزی، بازی‌های خانوادگی یا تماشای برنامه تلویزیونی به طور دست جمعی رو فراموش نکنید. با توجه به اینکه در حال حاضر رفت و آمدها کم شده، میشه در چهار دیواری منزل که قطعاً امکاناتی وجود داره اوقات فراغت رو غنی کرد. این ایام بهترین زمان برای مشارکت کودک در مسئولیت‌های خونه است. میتونین با تعیین پاداش برای انجام دادن کارهایی که مد نظرتون هست اون رو برای پذیرفتن نقش‌های آتی در زندگی آماده کنید. در دوره نوجوانی که دوره استقلال طلبی بچه‌ها و شکل‌گیری هویت اونهاست، باید محدودیت‌هایی که پیشتر وجود داشت تا حدی کمرنگ بشه. مثلا باید اجازه بدیم بچه‌ها بیشتر از قبل با رایانه و تلفن همراه سر و کار داشته باشن. و اگر قبلاً زمان استفاده از این فضاها رو محدود می‌کردیم، الان باید کمی آسان‌تر بگیریم. البته با نظارت کامل. حتی خانواده‌ها میتونن نوجوان‌ها رو هدایت کنن تا از طریق اینترنت دست به پژوهش بزنن. چگونه جستجو کردن رو یادشون بدیم و مطالعات بین رشته‌ای رو که در شرایط عادی شاید امکانش نبود براشون مهیا بکنیم. این فعالیت‌ها رو بچه‌ها در وقت مدرسه عموماً نمیتونستن انجام بدن. آموزش و پرورش هم اعلام کرده که شبکه شاد در حال حاضر از تنوع خوبی برخورداره، به گونه اینکه در گروه فرهنگی و هنری از زیر مجموعه کانال‌های آموزش و پرورش رشته‌های مختلف نمایش، نقاشی، طراحی، رشته‌های ورزشی، خوشنویسی و دیگر رشته‌ها آموزش داده میشه. در کانال قرآن، نماز و عطرت هم تلاوت‌های مناسب و آموزش‌های تخصصی و عمومی بارگذاری میشه. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. در این صفحه از بهترین راهکارها برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان صحبت کردیم. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی در این زمینه ارسال کردن که با هم میشنویم.
با اومدن تابستون یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها زمان‌های فراغت کودکان و نوجوان هاست. شاید سال‌های قبل خیلی راحت‌تر می‌شد برای این روزهای گرم برنامه ریزی کرد. اما در حال حاضر با وجود ویروس کووید 19 که بهترین راه حل برای در امان موندن از این ویروس در خانه ماندن، چاره گذروندن اوقات فراغت برای کودکان و نوجوان‌ها چیه؟ خودشون به بعضی‌هاش اشاره می‌کنن.
این روزایی که هممون به اجبار خونه نشین شدیم، میتونیم در کنار همه برنامه هامون کتاب و انیمیشن های خوب رو هم جا بدیم.
چون با هم دیگه کرونا همه رو داده نگران کنم، دیگه منم بدتر نگرانتون نکنم.
من خودم خالم نقاشه، بعد از اون دارم نقاشی یاد بگیرم. ما سه نفره میان نقاشی میکشیم.
ما داریم از اوقات فراغتمون، از وقتهایی که خالیان، استفاده میکنیم و نمیذاریم که بیهوده تلفشن و داریم یه هنر یاد میگیریم.
الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم.
سوالی میشه این روزا ازمون، میگن که خب تو خونه هستیم، میخوایم بازی کنیم، چه بازی انجام بدیم؟ بعضی وقتا یکی از کارهای خیلی خوبی که تو خونه میشه انجام داد،
روانشناس شکری،
بازی کردنه. بازی چیز عجیب غریبی نیست، بازی چیزیست که بتونه رابطه منو با اعضای خانوادم بیشتر کنه. اساسا طراحی بازی ها برای این نیست که ما چه کار مهمی رو انجام بدیم، برای اینه که ما خیلی شاد بتونیم کنار هم دیگه باشیم. شما از خلاقیتتون استفاده کنید. توی خونه برای هر لحظه، برای کنار هم بودن، یه بازیایی رو طراحی کنید. فارغ از زمانی رو که پر می‌کنید، فارغ از لذتی که می‌برید، یه اتفاق مهم‌تر میفته. رابطه هامون قوی‌تر میشه. همه اینا فضای خیلی خوبی رو ایجاد میکنه که هم آموزش ببینیم، هم لذت ببریم، هم دور هم باشیم.
برخی دیگه از خانواده ها با رعایت فاصله و داشتن دستکش و ماسک در فضاهای عمومی که کودکان و نوجوان ها میتونن در کنار هم اوقات فراغتشون رو بگذرونن، با رعایت این مسائل ترجیح میدن که کودک و نوجوانشون اوقات فراغت رو کنار همسن و سالهای خودشون بگذرونن.
کلاس ورزشی،
کلاس جیمناستیک و زبان،
والیبال، ورزش‌های رزمی،
سفالگری، نقاشی،
ادبیات، هنر،
نمایش عروسکی.
کلاس‌هایی که بچه‌ها شرکت می‌کنن از جمله کلاس نقاشی در جهت استعدادیابی هست، اوقات فراغتشون رو پر می‌کنه.
به ما تو این کلاس ما داستان می‌خونیم، طرز نوشتن داستان رو بهمون یاد میدن.
یاد می‌گیریم رودخونه رو بکشیم، یاد می‌گیریم ماهی رو بکشیم.
میارمش کلاس سفالگری بخاطر اینکه از نظر اجتماعی قوی‌تر بشه، با همسن و سالش در ارتباط باشه،
فکرشون رو روشن می‌کنه، ذهنشون رو خوب می‌کنه، برای آینده‌شون خیلی خوبه.
بچه‌ها می‌تونن تو این کلاس‌ها شرکت بکنن، اون خلاقیت هاشون رشد و پرورش پیدا میکنه و اینا همه باعث پرورش و رشد خلاقیت و رشد مهارت های ذهنی، فکری و حتی حرکتی بچه ها میشه.
بستگی به علاقه داره، به زور نمیشه مجبورش کنی.
نه الان خودش علاقه داشت که بیاد سفالگری.
اگر بچه ها خودشون با توجه به اون علایقشون کلاس رو انتخاب کنن، اون حس اعتماد به نفس بچه ها بیشتر میشه و توی آینده بتونن خودشون تصمیم گیری های مهمتری برای زندگیشون داشته باشن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز سه‌شنبه دهم تیر 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی میکنیم. افزایش مقاومت بین لایه‌ای ساختارهای سیمانی، جذب ذرات پلاستیک با ریشه گیاهان، ساخت دستگاه بذرکار خودکار در کشور، ساخت راداری که کار آینه های مهذب را انجام میدهد، چاپ سه‌بعدی به عنوان یکی از جدیدترین روش های اجرا در صنعت ساخت و ساز مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع و محققان این عرصه قرار گرفته. این روش با بهره‌گیری از دو مزیت سرعت و دقت در پیاده‌سازی قادره سازه‌هایی با هندسه و معماری‌های پیچیده رو بدون نیروی کار انسانی قابل ملاحظه اجرا کنه و به عنوان روشی با قابلیت‌های منحصر به فرد پتانسیل جایگزینی روش‌های ساخت و ساز سنتی رو داره. به عنوان مثال پتانسیل استفاده از شاپکرهای بتونی برای تأمین مسکن ارزان قیمت با قابلیت اجرای سریع و ایمن برای مدیریت بحران‌های بعد از سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله نمونه ای از توانمندی‌های این روشه. اما همواره یکی از چالش‌های پیش رو در استفاده از این چاپکرهای بتونی ضعف یکپارچگی سازه و پیوند بین لایه‌ای سازه ساخته شده با این روشه، چرا که در این روش لایه‌های بتن به صورت متوالی روی هم قرار می‌گیرند و تأخیر زمانی بین اجرای دو لایه متوالی و حضور مواد نامطلوب در بین این دو لایه می‌تونه مقاومت این مقطع رو کاهش بده و سازه نهایی رو آسیب پذیر کنه.